بسم الله الرحمن الرحیم. نهایه استاد حسینی 13 آذر ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما به توفیق الهی عمده بحث نفس الامر رو تمام کردیم. من فقط یه چند تا نکته دیگه است جهت تکمیل مباحث نفس الامر عرض میکنم، بعد حالا وارد بحث بعدی کتاب میشیم. اولین نکته این که ما خیلی از جزئیات بحث نفس الامر رو اینو نپرداختیم، مخصوصا اون مباحثی که درباره منظر معرفت شناسانه بحث نفس الامر هست تقریبا اینجا پرداخته نشد، ولی بحث مهمی است، منظر معرفت شناسانش که مسئله صدق که مطرح میشه که ما بگیم آقا این صادق است، به چه ملاکی صادق است، از چه راهی صادق است، بحث بسیار مهمیه و چالشی است و مورد اهمیت برای حالا اونهایی که بحث معرفت شناسی رو مطرح میکنن و حالا در فضای فلسفه اسلامی این بحث مطرح شد. خیلی مسئله مهمی رو فقط این دقت کنید رو اینو، بعدها باید کار بکنید بحث رو، بحث معرفت شناسی رو یه وقتی حالا بعدا باید پی بگیرید که به چه ملاکی ما پی به صدق گزاره ها میبریم، به چه ملاکی ما پی به صدق مفاهیم میبریم. این بحث مهمیه. پل ارتباطی ما به خارج چیست؟ این رو جناب استاد تو بحث خارجی نهایی هم مفصل بحثاش رو مطرح کردند و فکر کنم از مثلا از جلسه 350-60 از اونجاها شروع میشه تا یه حدود 40-50 جلسه 60 جلسه بحث میکنه. بحثای خوبی اونجا داره. با مناسبت یه وقتی جلوتر رسیدیم یه بحثای دیگه‌ای که پیش اومد، به مناسبت بعضی از مباحث اونجا رو مطرح میکنه. مثلا یکی از بحثاش مسئله ام القضایی است، خیلی بحث مهمیه. اینو تو مرحله 11 اگر رسیدیم ان شاءالله، آره اونجا اگر رسیدیم که علامه بحث اجتماع ام القضایی رو مسئله امتناع اجتماع نقیزه مطرح میکنه علامه در اینجا، آخه اگر رسیدیم اونجا مثلا یه ذره مفصل بهش میپردازیم. و حالا دست مباحث از این دست در مورد نفس الامر عدم و ممتنعات حالا توضیحات هست، شالا من در فصل بعد از بحث تشکیک که بحث احکام عدم اونجا یه ذره توضیح میدم برات. اینا مباحث است که فیلسوف باید پاسخ بده که واقعیت این مثلا این چیز کجاست. یه نکته هم در مورد مواطن و مراتب عرض بکنم، رفقا دقت کنید این مواطن و مراتب که جلسه قبل گفته شد برای دوستان واضح شد چی میخوایم بگیم یا نه. یعنی مواطن یه وقت هست مسئله نفس الامر ما تو همین مرتبه عالم ماده میخوایم حلش بکنیم اینجا که هستیم، این صحبت مواطن در اینجا مطرحه که آقا وجود کجاست، ماهیت کجاست، معقول ثانی فلسفی کجاست، معقول ثانی منطقی کجاست، معقول ثانی فلسفی وجودی کجایند، معقول ثانی فلسفی عدمی کجایند. روشنه دیگه اینها دیگه ها. معقول ثانی فلسفی عدمی مثل چی؟ مثل خود عدم. ببخشید ما صدامون گرفته دیگه، صدامون یه ذره خشنه. خب از این دست مباحث رو میگن بحث از مواطن نفس الامر. خب اما بحث مراتبی گفتیم، این مراتب به لحاظ مناشأ وجوده، یعنی حقایق، دقت کنید رفقا، این حقایقی که اینجا هست همین حقایق پیش از این که در اینجا باشند در مراتب بالاتر عالم بوده اند. خب آیا اونجا بودند یا نبودند؟ بله. پس میشه اونجا هم به عنوان موطن نفس الامر اینها در نظر گرفته میشه. این مراتب هی بریم بالا و بالا و بالا تا برسیم به خود خدا متعال. آقا هر چی هست از اونجا آمده، از ذات حق تعالی آمده. اینا رو نمیشه تعارف کرد که اینه واقعیته. آقا تمام عالم از خداست، چه حقایق وجودی، چه حقایق حتی عدمی، چه امور خیر، چه امور شر، هر چی هست از خدا. یعنی نمیشه نباشه. اگر نباشه یعنی از دایره مملکت حکومت خدا متعال خارج میشه، نعوذ بالله. میشه؟ نه. پس هر چه آمده اون نفس الامر اصلی و حقیقی رو ما میگیریم چی؟ خود ذات حق تعالی که همش از آنجا آمده.
شرک از خدا صادر
نمیشه. بله؟
همش شرک از خدا صادر
نمیشه. از خدا شرک صادر نمیشود. ولی این شروع که در عالم کجا آمده؟
خاطر محدودیت همون وجودات.
به هر حال تو دامن در عالم وجود هست یا نیست؟
منشأش رو بیش برگردیم.
میشه گفت نبوده خیلی.
ریشش کجاست؟ اصلا شما چرا راه دور میری؟ خدا مگه نمیگه ان الله یهدی و یضل؟ ازلال از کجا میاد؟ ها؟
شما فوری بودید رو نست
بابا نست دیگه. نست مرد. نه خواهم بگم که نه. ما که نخواستیم فکر شما رو ببندیم که ها. اتفاقا ما خواهم فکر شما درگیر ما کنیم. خواهم بگیم که اینا رو چی میاد درستش کرد. حالا الان بحث خیر و شر رو نداریم. ان شاءالله اونم تو مرحله چند دو مرحله 12 اونجا بحثش میاد. بله جواب داره. بله ما جواب داریم. ما نخواستیم. خواستم بگیم که هر چه در حالا فعلا بریم رو اون عرض کنم اصلا شر رو بذارید کنار. اون حقایقی که به لحاظ فلسفی مورد توجه ماست. اینا این امور. عدم، ممتنع الوجود، شریک الباری، این امور. اینها هم باید خلاصه به شکلی ریشه در وجود داشته باشن. اصل وجود خداست. به این رو فقط دقت کنید. وقتی ما میگیم نفس الامر، مراتب نفس الامر، مرتبه مثالی، مرتبه عقلی، مرتبه ما فوق عقل، این حقایق اینها پیش از این که در اینجا باشن اونجا هم چی هستن. اونم حالا این میشه مراتب نفس الامر. و هر مرتبه ای از مراتب هستی شما در نظر بگیری باز در دل خودش مواطن هم چی دارد. یعنی مسئله مواطن منحصر فقط به اینجا بفهمید نیست. بالاتر هم بری مسئله مواطن است. مثلا ببینید یه بحثی رو آقای صدرا مطرح میکنه، پیش از صدرا فلوتین اینها گفتن در دوره قبل از اسلام، مسئله مصل. افلاطون هم گفته مسئله مصل که افلاطون تعبیر میکنه به رب النوع. این رب النوعی که مطرح میکنه منظور نه خدا، رب النوع اصطلاحه. رب النوع چیه؟ آقا هر موجودی که در عالم ماده هست، هر موجودی یک وجود کلی از او در مرتبه عقلی عالم هست. مثلا ما یک انسان کلی داریم در مرتبه عقلی، میشه رب النوع انسان. یک نمیدونم شجر کلی داریم، میشه رب النوع شجر. یک حجر کلی، یک خروس کلی داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسن زاده میفهمود که این خروس ها که دیدید رفقا نمیدونم گهگاهی ممکنه شب زنده داری اینا داشته باشن و اینها مثلا نصف شب بیدار باشن یا هر دلیلی خوابشون نبرده اینها هرچی بوده شب امتحان اینها. آره یه وقتی مثلا از ساعت 2 نصف شب 1:30 نصف شب یه خروسی شروع میکنه خوندن. خب بعد همینجوری که به سمت اذان نزدیک میشیم این خواندن ها بیشتر میشه. من یادم دوران کودکیمون بود فکر میکنم نوجوانی تو شمال، خب معمولا مرغ خروس زیاد دارن توی خونه ها، زیاده خیلی. مثلا ما هم خونه مثلا مادر بزرگمون که بودیم اونجا هم خودش کلی مرغ خروس داشت، همسایه‌ها همه داشتن. بعد یه شبی بود نمیدونم چی بود، نصف شب از خواب بیدار شده بودم، همجوری توی هم دراز کشیده بودم ولی بیدار بودم. بعد این مثلا خروس همین منزل ما میخوند، این خون منزلی که ما بودیم، این خروس میخوند. بعد یه خروس عمرتر میخوند، بعد یه خروس دورتر میخوند. آره بعد یه خروس دورتر میخوند. بعد دور برمیگشت این میخوند دوباره. این قشنگ این حالت یک نظمی داشت. حالا اینا میگن که نقل میکنن از حالا اون چیزی که من تو ذهنم هست، مرحوم آقای حسن میفهم بود که اون رب نوعشون میخواند، او میخواند و اینها به تبع او هم میخواند. خیلی اینا جالبه. حالا خب حالا دیگه اینا باید رفت دید، ما که حالا خلاصه نرفتیم ببینیم. بله نه گفتم از مرحوم آقای حسن زاده. نه
منظورش استاد روستا و این مرحوم استاد خاله قبول و
بله.
الان خود همین مفهوم نفس و لب رو که مطلب زیر خود همین مفهوم سرکس
بشو چجوری میزنید؟ نفس و لب واقع، یعنی واقع خارج دیگه، یعنی واقع خارج،
یعنی
خود
در مفهوم
نفسالان هم یه نفسالان در خارج داره. آره دیگه، نفسالان یعنی همان چه که در عالم خارج به عنوان واقعیت اشیا هست میشه ماورایش، میشود مابهزایش. حالی نکته اینجا خواستم عرض بکنم، ببینید مراد از امر، من یه سری جزئیاتی رو رفتم این مراجعه کردم به بحث استاد، بد نیست اینها رو یادآوری کنم. نکنید اولا در مورد تعریف نفسالان، من تعریفی که از یامسوی از افانان عرض کردم ایشون بعد از که این تعریف رو گفتن دو تعریف دیگر رو هم به عنوان تعاریف کاملتر از این تعریف بیان کردن. دقت کنید چه عرض میکنم. ایشون سه تا تعریف از نفس الامر ارائه کرده. این تعریفی که من گفتم امور به خودی خود واقع متقرر فلان، این که گفتیم این تعریف اولشون از نفس الامر. دو تعریف دیگه گفته که ان مراجعه کنید به بحثاشون. دیگه اینا رو من نمیگم. یعنی تعریف دوم و تعریف سومی دارد که یه ذره مفصل تره. نه دیگه حالا دیگه اینا رو مراجعه کنید. ببینم شما جلساتش دارم. ندارم متاسفانه. حالا دیگه هست. اینو بدونید که ایشون تعاریف دیگری هم گفته. البته نه اینکه اون تعاریف این تعریف رو کنار بزنه. دقت کنید. این تعریف هم هست. اونها یه ذره جزئیات دقیق‌تری تو تعریف اومده. خب.
مراد از امر.
بله، حالا عرض می‌کنم. اونم میگم. همینو بگید. اشکال نداره. نه همینو بگید.
رئیس دقیق‌ترم حسن اومده.
آقا شما همینو بگو. خب اون دقیق‌ترش به جای خودش. نیازی نیست بگید به اونا که تعاریف دیگه ایشون دارن. خب. نکته‌ای که ایشون هست این الامری که میگیم مراد میگیم نفس الامر، مراد از این الامر چیست؟ ایشون در توضیحی که دادن گفتن که این الامر یعنی یا به معنای ذات به معنی الامر یا به معنای امر به معنی الامر، که در حقیقت عبارت هست از برابر ایستا. دقت کنید برابر ایستا میدین چیه؟ برابر ایستا یعنی یه مفهومی که تو ذهن داریم. این مفهوم از آن چیزی که حکایت میکند این میشود چی؟ برابر ایستای گزاره‌ای که در ذهن داریم، واقعیتی که این گزاره از او حکایت میکنه این میشود چی؟ برابر ایستای
برابر
ایستا برابر ایستا این یه اصطلاح فارسی برابر ایستا. خب هم مابعضا خوبه؟ مابعضا خوبه؟
نه همون بچه
نه خیلی بهتره. برابر ایستا خوبه. آره خب برابر ایستا خوبه. برابر ایستا میکنید این ذات بالمعنی الاعم یا امر بالمعنی الاعم یعنی چه؟ یعنی برابر ایستای گزاره ها، گزاره های شناختاری. من حالا این توضیح میدم. گزاره های شناختاری، تصورات و تعریفات. سه تا چیز بود. ببینید الامر یعنی ذات بالمعنی الاعم، ذات بالمعنی الاعم یعنی برابر ایستای گزاره های شناختاری. یک، تصورات. دو، تعریفات. سه. خب
این ذات بالمعنی
الاعم این سه تا رو در بر میگیره. گزاره شناختاری یعنی چی؟ یعنی قضایایی که قرار است یک واقعیتی را بیان کند. روشنه؟ شناختاریه. شناختاری یعنی قراره که یک شناختی نسبت به یک واقعیتی برای ما ایجاد کنه. خوبه اینجور؟ این میشه گزاره شناختاری. حتی منم میپسندم. یعنی این اصطلاح سازی یا گهگاهی جالب نیست ذهن انسان تو، ولی خب دیگه هستی چیکار کنم. یعنی از یه جهت خوب است، از یه جهت خوب نیست. خوبیش اینه که آدم این اصطلاحات رو حداقل به گوشش بخوره، آشنا بشه، بفهمه، یاد بگیره. و توی خیلی از فضاها، مثلا فضای دانشگاهی، این اصطلاح سازی ها از کم به کار میره. مثلا یه آقای داشت صحبت میکنه، چیز گزاره های دینی، شاید آقا دیده باشه، گزاره های دینی تکین است. تکین یعنی چی؟ یعنی متشخص خودمون، این متشخصی که خودمون داریم تکین است. بخشی گزاره های بله وحی، گزاره های وحی تکین است. میخواست بگه که فلسفه و دین اصلا ارتباط به هم نداره. گزاره های دین تکین است ولی گزاره فلسفه کلی است. تکین
یعنی داشت تلاش
میشه مثلا حالا یه تلاشی میکنن، بعضی جا خوبه بعضی جا خوب در نمیاد. خب پس ببینید برابر ایستای گزاره‌های شناختاری. روشنه؟ روشن شد دیگه. گزاره‌های شناختاری. تصوراتی که ما تو ذهن داریم از چی حکایت می‌کنه؟ و تعریفات هم همون بحثی که ما تو منطق داریم. میگیم چی؟ میگیم موضوع منطق معرف و حجته. معرف یعنی تعریف. روشنه؟ خب حالا این که برابر ایستای اینهاست، دقت کنید یعنی ورای گزاره، ورای تصور، ورای تعریف. این ورا میتواند ذهن باشد، میتواند بیرون از ذهن باشد. دقت کنید، این ورا میتواند در خود ذهن باشد، یعنی ساحتی دیگر از ذهن باشد، و میتواند بیرون از ذهن باشد. روشن این؟ اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه گهگاه ما گزارای منطقی داریم. گزارای منطقی از چی حکایت بکنه؟ بله، گزارهای منطقی از معقولات ثانی منطقی حکایت. من معقولات ثانی منطقی فقط در کجاست؟ در ذهن. لذا این گزاره برابر ایستایش کجاست؟ ساحتی دیگر از ذهن.
اگه خارجیتش
بشه میشه خارج. حالا دیگه میکنید خارجیت، این خارج از ذهن؟
نه، خارجیت حیمه.
آره آره دیگه، این خارج همینه دیگه، خارجه، این قطعا این خارجه، این قطعا خارج از موطن گزاره است که دیروز تو اون تعریف استاد گفت.
نه، اگر این مفاهیم
منطقی،
معقولات منطقی،
خب
اینا اگه خارجیتش بشه برابر ایستایش میشه خارج.
خارجی یعنی خارجیت
خارج از ذهن.
نه دیگه، اصلا کسی هم حرفی نزده واقعا در مورد معقول معقول منطقی، کسی هم حرفی نزده. نه ظاهرا نمیتونه بزنه. چرا؟ چون اصلا ساختار این مسئله ذهنه، غالبش ذهنه، اصلا از ذهن در نمیاد. ذهن از اون یافته های بیرونی گرفته ولی همش تو ذهنه. منشأ خارجی است ولی پدید آمدنش کجاست؟ تعارف نداریم ما.
آجه پدیدش هم تو خارجه.
خارجه؟ اب نداره. شما حالا بیا ببین میتونی معقول ثانی منطقی رو. ظاهرا اون مقداری که من اطلاع دارم در مورد معقول ثانی فلسفه منطقی همه بل اتفاق گفتن عروض در ذهن، اتصاب در ذهن.
کلا ذهن.
من تا حالا ندیدم کسی بگه
قبل از علامه هلینی هم همین گفتن بعد از شاه وقتی
سنجش
میگفت
حالا دیگه.
حالا طوفانی میجای.
حالا شما ببینید چیکار میکنید. تصورات هم دقت کنید، تصورات اون چیزهای مفرده، یعنی گزاره‌ای نیست، مفرد. اون علوم حصولی مفرد ما میشه تصور. مثلا تصور یک درخت، تصور یک خانه، تصور یک انسان. ورای او میشود، برابر ایستای او ممکنه تو ذهن باشه، ممکنه خارج ذهن باشه. و تعریفات، تعریفات هم که مشخصه. تعریفات اون چیزایی که ما تعریف میکنیم، حالا از هر چیزی به حسب خودش. ممکنه مثلا ما بیایم یک چیز منطقی رو تعریف کنیم، ممکنه یک چیز فلسفی رو تعریف کنیم، ممکنه یک امر ماهوی رو تعریف کنیم، ممکنه یک امر وجودی رو تعریف کنیم. روشنه؟ خیلی
تعریفات خود گزاره.
بله؟
تعریفات خود
گزاره. تعریفات یک یعنی بیانش به صورت گزاره است، ولی از یک جهت ما اینو جدا میکنیم، از این جهتی که خصوص تعریف است. چون گزاره، گزاره ها یعنی مثلا میگم زید آمد تغییر رفت، این سفید از آن سیاه است، اینا که تعریف نیست که، درسته؟ بله درست، این نکته که ایشون میفرمودن درسته. تعریفات غالبش غالبش چیه؟ گزاره است. خب این نکته. حالا این شد الام، پس الام شد برابر ایستای این سه تا مورد که گفته شد. خب آیا چیزی داریم که از دایره این الامر خارج باشد؟ یعنی چی؟ دقت کنید، از دایره الامر خارج باشد یعنی از دایره الامر خارج باشد، یعنی چی؟ یعنی نفس الامر نداشته باشد. داریم چیزهایی رو؟ ها؟ سه تا مورد استاد نام برده، سه مورد رو نام برده که این سه مورد نفس الامر ندارن. یک، یعنی اون مثلا ممکنه در قالب گزاره باشه، در قالب تصور باشه، در قالبش باشه، ولی ما وقتی میریم اونورش دیگه چیزی پیدا نمیکنه. مابعضا نداره، برای ایستا ندارد. حالا الان عرض میکنم. آره. بین یکیش چیه؟ یکیش شبه گزاره های انشائی. آره. این عبارت ایشونه. شبه گزاره های انشائی. یادتون میاد مثلا یه وقتی شما میگفتید که مرکب تام داریم، مرکب ناقص داریم، ها؟ بعد مرکب ناقص مثال میزنید، مثلا میگفتید اگر باران ببارد، ها؟ این شبه گزاره انشائی، این فضاست، ولی فضای انشائی هم داره، اموری که به صورت باعث تعجب میشود. بله؟ بله، تو بحث خارج نهاییه به نظرم همون جلسه، نه این همون یک هی شبه گزارشه، یعنی اموری که باعث تعجب و پرسش میشه.
انشای ناقص هم گفته، انشای تام.
آره آره حالا شبه گزاره های انشاییشون عنوان داده. مثلا فرض بگیرید که آنچه که باعث میشد انسان متعجب بشه از روی تعجب یک امر رو بیان کنه. خب یه نکته هست، ببینید خود تعجب نفس الامر داره ها، دقت کنید، ولی اون گزاره تعجبیه نفس الامر نداره. نفس الامر تعجب چیه؟ اینکه خودش یک حالتی است در نفس من، ولی اون جمله ای که اون گزاره ای که اون حالت تعجب بیان میکنه، اون گزاره، اون گزاره دیگه ورایش چیزی نیست. خب این نکته. بله بله، مثالش رو مثلا فرض
بگیر، تعجب میکنی مثلا میگیم جدی واقعا،
آره آره اینا اینا آره 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 اینا، این قضایای این چنینی که بعد و همچنین انشائیات، جملات انشائی، این هم تو همینا انشائیات، جملات انشائی مثلا چی؟ بزن، برو، برا داره؟ برا داره؟ نشون بده.
قصد داره خودت
بگم؟ نه، این که بیاد اون همون که گفتیم، میاد تو ساعت نفس، تو ساعت نفس میشه وصف نفس.
خب براش نمیشه همون ساعت نفس؟ بشه همون حالت درجه
بزن، بزن در ساحت نفسه.
بله من حالت من اراده کردم، قصد کردم، این کلمه رو گفتم.
خب
طرف مقابلم
میتونید بزن رو به من در خارج نشون بدید؟
فعل طرف مقابل
بزن، زدن نه، بزن رو،
بزن اون قصد و اراده منه
بابا جان. این قصد و اراده شما باعث شد که شما این جمله رو گفتی، درسته؟ حالا این جمله برایش چیست؟ به من نشون بده.
برایش اون فعلی که
معقم میشه، اون فعلی که معقم میشه زدنه، بزن نیست.
خب اینا مصدر نه دیگه، امر بازی لفظه،
بازی لفظه.
بابا چی نمیتونید نشون بدید؟ آقا اون مردم با همین دارن تعامل میکنن.
ما خواستیم دستگاه مردم رو به هم بزنیم، تعامل هم بکنید، درست هستن همه چی درست
هست که
خوش تعامل میکنم. باعث میشود، ایجاد میکند چیزهایی را، سبب میشود، ولی آیا خودش، خود اون گزاره، خود اون گزاره، دقت کنید. ببین من سوال من واضحه، شما وقتی جملات انشایی رو به کار میبری نفس الامرشو نشون بده. شما مثلا میگی آقا میز سفید است، خب میز سفید است، میز سیاه است،
نفس الامرش خب به این صورتی که
یکی از ملازماتشو بگیم،
مثلا
میگی
این باعث سبب،
سبب
این میشه که چی؟ من مثلا در بیرون
یه نفری نخوره بزنه، سبب شد، سبب شد که کسی را بزند. خب سبب، ولی آیا این سبب شد کسی را بزند؟ این شد برابر ایستاش؟ این برابر ایستاشه؟
نه خب میگم که کلام کامل بشه، اما چیزی که برای شما نفس الامر نداره و هیچی نیست، چجوری سبب چیزی
که میتونه
باشه؟
نه نمیگم چیزی نیست. ما گفتیم برابر ایستا ندارد، نگفتیم چیزی نیست که. میگن یک انسان یک چیزی را ایجاد میکند، یک حالت تعجبی، یک حالت نه، یک حالت تعجبی، یک حالت انشائی ایجاد میشه. ولی شما بیا نشون بده برابر ایستاشو، روش فکر کن، اشکال نداره که آقا
نباید نشون بده، آقا شاید وجود داره ما نمیبینیم،
شما پیدا کن دیگه. من اصلا من فرض میگیرم که من نسبت به
نه وجود داره، ببین دیگه اصلا معاوضه،
دقت کن تمام وجودش همین بزن است، همین اینی که گفتم.
خب این بعد از شی آقا نفس الامرش
خودشه. نه ببینید صحبت نفس الامر در مورد کجا مطرح میشه؟ همینه که گفتم، نفس الامر یعنی چیزهایی که برابر ایستا داشته باشن، برابر ایستا اینو به ما نشون بده. اصلا ما نسبت به این مسئله متوقف میشیم، نمیگیم ندارن، شما پیدا کن برام نشون بده برابر ایستا. ثمرش
چی الان بگیم داره
یا نداره؟ بابا ثمرش اینه که ما داریم میگیم دایره نفس الامر، برخی از امور در دایره این الامر نیستند.
نه نباشن الان مثلا بزن موعظه خارجی
نداره دیگه. خب این ثمرش اینه که اینها در دایره نفس الامر نیستن. بحث فلسفی داریم میکنیم، به لحاظ فلسفی مسئله نفس الامر محدودش رو مشخص کردیم، میگیم اینها توی این محدود نیست، این خودش ثمره است دیگه، این خودش ثمره است، همین ثمره است، همین ثمره است، همین ثمره که بدانیم چه چیزایی در دایره امر است. خب یک دو، تصورات قبل الوجود، دقت کنید، تصورات قبل الوجود مثل چی؟ مثلا فرض بگیرید که دقت کنید، تصورات قبل الوجود مثلا میگن که آقای نقاش معروفی کیه؟
پیکاسو.
نه
پیکاسو؟
نه لئوناردو داوینچی.
نیچه.
لئوناردو داوینچی نه، نیچه یکی دیگه
است. آره.
لئوناردو داوینچی میگن که اون زمان همون که 400 سال پیش چقدر بود، یه نقاشی کشیده بود شبیه همین هلیکوپتری که ما الان داریم. هلیکوپتری که نبود اون زمان که بود.
اون زمان
هلیکوپتری که نبود، ظاهرا نبوده، ولی ایشون اون زمان چیکار کرده بوده؟ هلیکوپتر رو به نقاشی. این تصور قبل از وجوده، تصور قبل از وجود. الان مثلا فرض بگیر که ما
رومانی هم بود الان مثلا زیر دریایی و
مثلا این چیزا. بله، خیلی از این چیزا که ما الان داریم قبلنها هم به صورت چی بوده؟
تصور،
یعنی همون تخیلات و به قول شما رمان نوشتن ها و فرض نظری پردازی های بود. این تصورات قبل الوجود هم نفس هم نداره، دقت کن اینم جالبه، قبل الوجود تاکید میکنه، ولی بعد از اینکه مثلا ساخته شد به وجود آمد نه، قبلش نفس هم نداره.
در ذات خدا وجود نداره.
در ذات خدا هم ببینید حالا شما فقط ذات خدا بذاری کنار، ذات خدا بذاری کنار.
نمیشه اینا رو نادیده بگیری بعد این حرفم بپذیری. من همش اصلا نمیدونم.
یه چیزی شما بگم. اگر فرض بگیری که تو ذات خدا این وجود داشته باشه که یک انسانی یک چیزی را تصور میکند که تا قیامت ساخته نمیشود، خوبه؟ اینو خدا میداند. یه تصوری یه نفری داره که تا قیامت ساخته نشد. این خوبه، این میشه تصور قبل از وجود. چرا دیگه؟ به نظرم جوانمش خوب دقیق نمیکنه. یعنی خدا میداند یک انسان یک چیزی را تصور میکنند که اون تصور او تا قیامت ساخته نمیشه، به وجود نمیاد. یه تصوری هست تو ذهنش، خیالی هست، ولی این خیال ماوضا و ماورا و برابر ایستا نداره. خیلی واضح، سخت نگیر. یه ذره به نظرم شما داری سختگیری میکنی.
مثلا موجودات فضایی.
مثلا موجودات فضایی.
استاد، الان یه حادثی که مثلا از ائمه نقل میشه، مثلا از موساده نقل معروف شنیدم که حضرت فرمودن اگر مردم توانه تا به تعامل داشتن از موساده به حضرت علی.
خب.
از این آب روشنایی براشون.
بله، حضرت علی علیه السلام.
بله،
خب الان ساخته شده.
موعظه که نداشته اون موقع.
نداشته.
بله. نسلامش کجا بوده از حضرتش؟
خب ببینید، ما داریم میگیم قبل از وجود دیگه، تا زمانی که وجود پیدا نکرده. وقتی نداشت. آره اون موقع نداشت، ولی وقتی وجود پیدا کرد چرا؟
وقتی صدقوکز به همین گذاری
نداره، همین اساس صدقوکز معنا صدقوکز نداره اصلا. صدقوکز نداره.
قضیه خنثی
است. اصلا یه چیزی تصور خنثی است. یک عرض کنم خدمت شما، قضیه خنثی است. خب اینم دو سه تصورات محال مثل اون پری دریایی و
معنای نفس الامر جانایی. نه
معنی
نفس
الامر خیلی. آره. نه سمرش روش فکر، سمرش سمره نظریه
فقط.
آره فعلا نظری، شاید بعدا یه وقت بتونیم سمرات عملیش بده، ولی خب مثلا الان این سومی تصورات محال. آره. مثل مربع مدور.
مثل مربع
مدور
میشه
تصور کرد.
ریشه
تصورات قبل از وجود یا مثلا همون بله
ریشه
سومی توی تصور. خب این مثلا اون تصورات قبل از وجود لزوما محال نیست، ولی این محاله. تصور محال، تصورات
شامل میشه دیگه، دومی هم شامل میشه.
نه تصورات قبل از وجود لزوما
میتونه،
ما تصورات قبل از وجود نسبت به اموری است که محال نیست، این تصورات محاله.
تصور قبل وجود که گفتم
مثلا
طرف رمانش
نوشته
بعد
ها براساس
همون
میشه
دومی چیزی رو به وجود
آوردن،
مثالش همین کتابای جوری
هست. بله
هست که هست مثلا زیر دریای پیامان گفتن از اون تصور شده، اون زمان که میگفته هنوز ساخته
نشده. بله خب
این تصورات محال هم پیدا کردن،
تصورات محالی که اجتماع نقیزین. بله اجتماع نقیزین خودش یک خود اجتماع نقیزین یک امر محاله. بله
ولی تصور هم نمیشه کرد دیگه.
چرا تصور اتفاقا میشه کرد؟
مربع مدور
تصور میکنیم، ولی مسئلهش اینه که این یک امر نفس الامری است. دقت کنید این تصورات محال، دقت کن رفقا، تصورات محال آقای تصورات محال تصوراتی است که اصلا نمیشود تصورشون کرد. الان مربع مدورشون نمیتونید تصور کنید تا بیایید دایره تصور کنی دیگه مربع نیست. تا بیه مربع تصور کنی دیگه دایره نیست. بله مربع رو ما تصور داریم، دایره هم تصور داریم، ولی دایره مربع رو تصور
اینجا یه ثمره داره. هر کی نتونه تصور کنه دیگه عاقل، هر کی تصور کنه دیگه
هست.
یعنی
آره
تصور محاله،
این تصوری است که خودش محاله، این المحاله. این میگن یه محال داریم، یه المحال داریم. تصور محال امکان تصورش هست ولی تحققش پیدا نمیشه، مثل اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه این تصور محاله. یه تصور المحال داریم که اصلا نمیشه تصورش کرد، مثل این. خب این ایشون فهمیدن که این سه مورد از دایره الامر چی هست؟ خارج. اینم تمام. آره فکر کنید دیگه. آره سخت آقا ببین. دقت کنید روش فکر بکنید بعد ببینید اگر به نتیجه نرسیدید اشکال بگیرید. همین الان یه چیز شنیدید شما. همین الان بگید نه یا بگید آره که نمیشه که. این بحث اصلا ببین این بزنه، این بزن. ببین وقت میگی زدن خب در خارج نشون داده میشه. رفتن در خواهششون بزن در خواهششون نشون داده میشه. میگویی بزن میزند، میزندشو میشه نشون داد ولی بزنه رو
وقتی داره میزنه
هر چقدر هم بگی، هر چی هم بگی، هر چی هم بگی باز اون زدنه نه بزن.
توی بحث سمره نظری و عملی که رو سیاست
یه حکومت
که این
تصورات
قبل از وجود
و مثلا ممکنه ثمراتم داشته باشه. بله یکیش میشه همین باشه. مثلا ممکنه یکی از تمام زندگیش رو یا پایه زندگیش رو بر اساس توهمات محال بگذارد. مثلا بعضی بنده خدایی مثلا میگفت آقا من اصلا این واقعی میگم اتا بنده خدایی میگفت که من اصلا احساس میکنم به دنیا آمدم برای اینکه رئیس جمهور شم.
هر دوره
هم نه نوشته هنوز ولی خب داشت تلاش میکرد که بتونه. خب مثلا حتی این تصور محال نیست دا، ولی میخوام بگم بعضی اوقات این اتفاق ممکنه بیفته. خیلی این تمام شد. نه اتفاقا بحث نفسان بحث بسیار شیرینیه. آره این مثال هم آره بحث نفس بحث بسیار شیرینی است. من دوست داشتم، دوست می‌دارم یک بار بیام کل بحث نفس دارم استاد رو کار بکنیم، ولی اینم فکر می‌کنم در حد همون تصورات قبل از وجوده.
یا شما از این مطالعه کنید، گروه کلاس
پایه
اگر بتونید بیارید تصورات
قبل از وجوده امکان وجود
داره. این مسئله نفس الامر استاد، من حالا فارغ از این شوخی ها من واقعا توصیه میکنم دوستان یه برنامه بزن بعدها که حالا خارج نهایه رو میخواد کار کنید این رو حتما روش کار بکنید، چون ریزکاری های فراوانی ایشون تو بحثا آورده و خیلی از معضلات حل شده اونجا، مخصوصا تو منظر معرفت شناسانش هم، چون بحث معرفت شناسانه نفس الامر در حقیقت پاسخ دادن به بسیاری از شبهات معرفت شناسی غربه. یعنی اگه شما پایه های اینجا رو درستش بکنید شبهات معرفت شناسی هم میتونید چی؟ پاسخ بدید.
چند جلسات
جلسه؟ تعداد جلساتش من فقط تو ذهنمه که 2.5 سال دور طول کشید از درس خارج نهایه. یعنی بیش از 2 سال طول کشید. بیش از 2 سال. 2 سال درسی. ولی خب دقیقا تعداد جلساتش حدود 200 جلسه. سالا دیگه نمید.
معرفت شناسانه چند جلسه؟
فکر کنم معرفت شناسه شد 40-50 جلسه باشه. حالا باید ببینم. الان میگم تعداد جلساتش تو ذهنم نیست. نشست و نشست آقا نشست ها بگذاریم ها.
نه استاد چه موضوع کامل دیگه پنبهش زده میشه مثلا توی 2 سال حداقل کلیاتی شسته رو
حالا ببینید میشه این کارها رو کرد ها. من اولا باید خودم یه فرصت پیدا کنم، چون این بحث باید کاملا تمام جوانبش بررسی بشه، مرور بشه، آدرس های فراوان ایشون میده. مثلا یه وقته ما تو درس ایشون 5 تا نرم افزار بازه،
5 تا
نرم افزار، مثلا نرم افزار حکمت، جامع احادیث، جامع تفاسیر، عرفان، یه نرم افزار لغت هم مثلا بازه، یا مثلا نرم افزار علوم قرآنی چی اسمش؟ مشکات، اون بازه مثلا. اینجوری درسشون، یعنی انقدر گهگاهی منابع فراوانه که گهگاهی بعضی از منابع اصلا تو اینا نیست، یعنی آدرسش کتابا رو میاره یا میخونه از یه جایی که اصلا تو این منابع در مفصل
استاد رو درسون نمیاد.
نه بله
استاد درسون
نه، همه رو ایشون از قبل کار میکنه، یادداشت میکنه.
نه اینجا میام تشریف
میارم. کجا؟
اینجا
بعیده، خیلی بعیده، بعید میدونم ایشون.
شما چی قبول ندارید استاد چیکار کنه؟
آره فرصت نداره ایشون امسال. بله
تمام
سه میذاریم که نفرات بیشتر. اصلا این حرفا نیست. صحبت بیش از این. حالا بذارید کنار. حالا تو ذهنتون باشه این مسئله مهم نفس الامر رو پیگیر باشه.
تو کارهای از شما
عدم. یک مراجعه این مثلا سبک زندگی
آجا رو توضیح بدید. واقعا حالا بذار ما درس تمام کنیم اینا بعد از درس. این پرانتزیه که باز بشه به این سادگی بسته نمیشه. خب و سامنن بله. این کتاب من برگه نفس دارمش کنده شد اینقدر اینجا موندیم که خلاصه این
قرار بوده این کار کنیم.
خیلی خوب. و سامنن ان شیئیت مسابقتا لرجوع. فرع هشتم اینه که شیئیت مسابقه است با وجود. فما لا وجود له لا شیئیت له، چیزی که وجود ندارد شیئیت ندارد. فالمعدوم من حیث هو معدوم ليس بشیء. اینجا علامه مسئله مطرح میکنه. اول این نکته رو با توجه کنید، این مسئله فرع اون چیزیست که تو فرع اول گفته شد که تخلیه در عین تحلیه است. اینو دیگه خودتون روش فکر کنید که چطور این مسئله فرع اوست. این دیگه من توضیح نمیدم. فرع چیه؟ تخلیه در عین تحلیه. دقت کنید دوستان، توضیحی که ما تو فرع اول در مورد تخلیه در این تحلیل دادیم، من تا اونجا که یادمه جز یکی از شراح که یه اشاره‌ای بهش کرده این مسئله، هیچ یک از آقایون دیگه بهش نپرداخته.
خود علامه
ببین همینه دیگه، توضیحش همین. مرحوم آقای حسن زاده دیگه نمیدونم، خبر ندارم ایشون، نمیدونم این مثلا بحث بدایناهای گفته باشن نگفته، دیگه من خبر ندارم. حالا دیگه برید رجوع کنید.
یکی از
شراح ببینید، فقط یه اشاره کرده اصلا توضیح آنچنانی هم نداده، ولی اشارهش اشاره درستیه. و این مسئله تخلیه تحلیه رفقا خیلی از مسائل حل میکنه ها. من نمیدونم دوستان چقدر روش فکر کردن، چقدر روش کار کردن، چقدر مباحثه کردن، چقدر تونستید مسئله بفهمید. یعنی یک مسئله سهل ممتنعه، اونم که واقعا اگر آدم اون رو به دست بیاره خیلی از جاها گره ها رو باز می‌کنه.
چیز سخت داریم ما دکتر، ببین ما هم می‌کار
کنیم. سهل سهل وجود سهله، یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره. حاجی سبزواری یا من هو اختفا لفرت نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره مفهومه من عبده الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی. مفهومه من عبده الاشیائی اما و کنهه فی غایت الخفایی. حالا اینجا بحث شیئیت و وجود مطرح شد که بحث تسابق مطرح شده. شیئیت مساوق است با وجود. دقت کنید اولا اینجا تساوق آیه امروز دیده شیطونی میکنه. بله تساوق اینجا به معنای تساوی است. دقت کنید اصطلاح تساوق در اینجا معنی چیه؟ تساوی است. تساوی هم معنی که از تساوی میشناسیم میشه، یعنی تساوی در صدق. چون این اصطلاح تساوق تو دستگاه صدرا به وجود اومده که اینجا مراد نیست. چرا اینجا مراد نیست؟ چون این بحث بحثی است که از قبل از صدرا، زمان خواجه نصیر، شاید زمان بوعلی هم مطرح بوده. حالا من از این حدیم زمان بوعلی، ولی اونها هم میگفتن و همین اصطلاح به کار میبرن. بحث مسابقت شیئیت با وجود رو مطرح میکردن. چرا این بحث مطرح شده؟ این بحث رو مطرح کردن در حقیقت برای اشکال گرفتن و رد نظریه آقایون معتزله. آقایون معتزله یه نظریه مطرح میکنن، میان بین وجود و عدم واسطه قائل میشن. چطور بین وجود و عدم واسطه قائل میشن؟ به این شکل که اینها میان بین ثبوت و نفی و وجود و عدم تفکیک ایجاد میکنن. این باشه انشالله، چون وقت گذشته و میدونم قلب دوستان در تپش و اینها تپش قلب پیدا کردن دوستان.
بین چی تفکیک میشن؟
بین وجود و عدم و ثبوت و نفی تفکیک ایجاد میکنن. و این تفکیکی که ایجاد میکنن، بعد به واسطه تفکیک میان بین وجود و عدم واسطه قرار میدن. در حالی که ما میگیم وجود و عدم چیه؟ نقیزن. ان نقیزان لا یجتمعان ولا یرتفعان. ولی من یه واسطه می نمیشدم قرار می دهم ان شاء الله توضیحاتش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله سال قبل هم تو بدایه این بحث داشت
مسابقتی که توی فرع دوم گفتید، یعنی تساوی در
مستقبل تساوی در اینجا
یکیه.
نه
کجا؟
در
دوم یه
سابقه
شخصیت
داشتیم اندر خوده. بله یه سابقه شخصیت اونجا یه تساوی. آره این تساوی تساوی اصطلاحی است، تساوی اصطلاح صدرایی است. این تساوی به معنی تساویه. من اونجا چی گفتم؟ چیزی گفتم؟
اونجا فرمودید که تساوی در مستقبل به علاوه حیثیت
است. آره حیثیت است همین. اون معنی است.
تساوی نیست.
نه، اونجا تساوی اصطلاحیه. بله.
وجود با
شیء مسابقه، نفع با عدم. یه ثبوت.
نه.
شیء و ثبوت. شیء ثبوت کنار همه، نفع در مقابلش.